خوش آمدید. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. امروز پنجشنبه است 14 سنبله 1392 و 5 سپتامبر 2013. نمازگزاران صبح امروز در کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها در این مورد گزارش زنده از کابل خواهیم داشت. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که باداران خارجی طالبان به آنها وظیفه دادند تا اسلام را بدنام کنند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند و قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغانستان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، در این حمله 3 تن از نمازگزاران زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده که مهاجمان سوی نیروهای امنیتی افغان و در نتیجه مقاومت شماری از نمازگزاران کشته شدند. ریاست امنیت ملی گفته است که این 2 تبعه پاکستان با کلاشینکوف، تفنگچه و یک مقدار مهمات مجهز بودند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که باداران خارجی طالبان با آنها وظیفه دادند تا اسلام را بدنام کنند. حامد کرزی قتل مولوی نورالحق یک بزرگ قومی در ولایت غزنی را تقبیح کرده و گفته است طالبان موظف شدند تا بالای مساجد حمله کنند و علمای دینی افغانستان را بکشند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، طالبان این بزرگ قومی را اخیراً همراه با 2 پسرش کشتند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند. این مسابقه در سلسله از بازی‌های فوتبال جنوب آسیا در نیپال برگزار خواهد شد. حمیدالله یوسفزی، گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان، در صحبت تلفنی از نیپال با رادیو آزادی در مورد مسابقه فردا چنین گفت:
مالدیف که البته تیم خوبی است که خوشبختانه بگم که مسابقه آخر ما که مالدیف است و ما از مردم خود میخوان دعا کنند که ما مسابقه بعدی را به خیر ببریم که تا بتوانیم 2 برد 6 امتیاز برای خود بگیریم و انشالله باچه بازی خوبی خواهد کردن.
تیم فوتبال افغانستان دیروز در یک بازی جالب با سریلانکا 3-1 سریلانکا را شکست داد. رادیو آزادی. قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. جک کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید که این اقدام کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از منافع امنیت ملی آمریکا دفاع خواهد کرد. با گفته جک کارنی، تصویب قطعنامه اجرای حمله نظامی بالای سوریه از توانایی رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در بخش استفاده از اسلحه کیمیایی نیز خواهد کاست. انتظار می رود جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 اواخر امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود. اعضای G20 امیدوار هستند تا روی مسائل مثل تجارت، رشد اقتصاد، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از پرداخت مالیه در جهان به توافق برسند. 90% تولیدات اقتصادی جهان به همین گروه تعلق می‌گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از این جلسه برای اعلام موضعش در مورد اقدام نظامی بالای سوریه به منظور مجازات این کشور به دلیل استفاده از اسلحه کیمیایی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما با ولادیمیر پوتین همتای روسیش ملاقات دو جانبه نمی کند. و صندوق وجهی بین المللی پرداخت 6,700,000 دلار را به عنوان قرضه به پاکستان تصویب کرد. هدف از این اقدامان است تا از این پول در ساحه ایجاد اصلاحات اقتصادی در پاکستان کار گرفته شود و از بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری صورت گیرد. صندوق وجهی بین المللی دیروز گفت که این قرضه در تغییرات سیستم اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد و زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در پاکستان مساعد خواهد ساخت.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25.
همیرا الکوزی بود از کابل. 7:36 صبح به وقت افغانستان شد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید دو پاکستانی امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در کابل حمله کردند. قماندانی امنیه کابل در این مورد چی میگوید؟
مسلح با کلاشنکوف و توپانچه بودن. هویتشان تا فعل معلوم نیست. مورد در کار جریان دارد.
زمینه برای پیروزی در جنگ افغانستان مساعد است. ادعای معاون قماندانی آمریکا در افغانستان. خبر خوش برای مهاجران افغان در ایران داریم.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها که در 15 سنبله ویزشان تمام میشه گرفتن.
در رنگ های زندگی یکی از باشندگان کابل میگوید.
افغانستان شما میفهمین که نظام وضع امنیتی چندان خوب نیست. صبح که مبرایم سر قفتز خود گرفتم مبرایم که تا دیگر زنده میریم، یعنی هایم چی کنیم؟ ما مجبور عادت کردیم.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. سلام، من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در خبرها شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله دو پاکستانی بالای یک مسجد در کابل امروز سه نمازگزار زخمی شدند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این پاکستانی ها یونیفرم پلیس ملی افغانستان را به تن داشتند. در خبرنامه گفته شده که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. حمیده هارون عثمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر مشکل تکنیکی حمیده هارون عثمان را از طریق خط مستقیم تلفن با خود نداریم. کوشش میکنیم در جریان همین برنامه با حمیده هارون عثمان با تماس شویم. طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. حمیده جان سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً به شنونده ها بگو که این حمله دقیقاً در کدام نقطه از کابل به وقوع پیوسته و مشخصاً قماندانی امنی کابل در این مورد چه گفته؟ با معذرت که بنابر مشکل تکنیکی، حمیده هارون عثمان خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط تلفن با ما نیست. خب صحبت را حمیده هارون عثمان در کابل با داوود امین معاون قماندانی امنی کابل در این مورد انجام داده است. با هم بشنویم.
فقط ساعت 4:20 صبح بعد از آذان یک دو نفر مسلح ناشناس میخواستن داخل یک مسجد جامع به نام امام حسین مجتبی واقع خلع تاجر مقابل تلگرافخانه سایه حوزه ششم امنیتی که غرب کابل میشه داخل شدن و حمله تروریستی را انجام بدن. بعد از شناخت نیروی امنیتی ما از بین میرن و به مقصد و مطلب خود نمیرسن.
این افراد مسلح بودن، واسکت های امتحادی
فقط واسکت ها داشتن، مسلح با کلاشینکوف و تفنگچه بودن.
اینا پاکستانی بودن یا افغانا؟
هویتشان تا فعلا معلوم نیست، مورد تحقیقات جریان داره، اما من فکر میکنم با فکر من که عادت شومی که داشتن میخواستن که کدام مشکلی در بین اهل تشیع و تسنن افغانستان با هم برادر هستن، یک زندگی خوب دارن، یا به پلان شومی خود نرسیدن و قبل از این از بین رفتن.
آیا در این مسجد بعض از مقامات به نماز خواندن؟
بطور ما که تحقیقات اونجا انجام دادیم مقامات در اونجا نبودن، در اطراف مسجد هم کدام مقامی یا کدام سر مردش.
پس چی فکر میکنین هدف چی بوده؟
بگم فقط صرف فکر میکنم که هدف از یک خشونت بوده و این خشونت هم هدفشان که از کدام دل و پارتی از که بعدن و معلوم خواهد شد که اینا هدف از چی بوده. دارید
جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل بود که در مورد حمله امروز در کابل معلومات میداد. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که در نتیجه حمله دو پاکستانی بالای یک مسجد در کابل صبح امروز سه نمازگزار زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان می گوید که زمینه برای پیروزی در جنگ افغانستان مساعد است. مارک میلی در یک کنفرانس ویدیویی گفت که مسیر جنگ به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده است. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
دگر جنرال مارک میلی معاون قماندان قوای آمریکا در افغانستان اظهار می‌دارد مسیر جنگ در این کشور به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده، ولی طالبان هنوز هم مقاومت کرده و شاید این جنگ ها تا یک مدت دوام کنند. ایالات متحده و متحدین ناتو آن می‌خواهند ماموریت جنگی خود را در افغانستان در ماه دسامبر سال 2014 خاتمه بدهند. جنرال میلی در کنفرانس ویدیویی خود از کابل به خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت فعلا می‌خواهد بگوید که شرایط برای پیروزی در جنگ مساعد است، اما پیروزی تا حال حاصل نشده و نمی‌توان گفت که جنگ خاتمه یافته است. با گفته جنرال میلی، طالبان نتوانستند به اهداف استراتژیک خود در سال 2013 برسند، زیرا آنها می‌خواستند در این سال مناطق از دست داده را دوباره تصرف کنند، ولی پیروز نشدند. با گفته جنرال میلی، دشمنان در افغانستان بسیار مقاومت می‌کنند و خود را با شرایط عیار می‌سازند. او افسود برای یک لحظه هم چنین فکر نمی‌کند که طالبان در ظرف یک و یا دو سال کاملا محو شوند. و تاکید نمود هرچند در این جنگ تلفات اردو و پلیس ملی افغانستان بیش از حد می باشد و آنها هر هفته بین 50 تا 100 سرباز تلفات می دهند، ولی مسیر جنگ به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده است. و اظهار داشت پاسخ گفتن به این سوال که آیا قوای افغان با ادامه چنین تلفات باز هم می توانند قدرت را حفظ کنند هنوز قبل از وقت است، ولی او پیش بینی نمود که این تلفات ثابت قدمی و تعهد افغانها را از بین نخواهد برد. جنرال میلی گفت این افراد، یعنی سربازان اردوی ملی و پلیس افغانستان، کاملا متحد هستند که برای کشور خود بجنگند و آنها این کار را به خوبی انجام میدهند. و افسود قوای افغان ثابت قدم هستند و میدانند که با ناکامی در جنگ مجبور خواهند بود دوباره تحت سلطه طالبان زندگی کنند. قوای نظامی 350 هزار نفری افغانستان در آستانه پایان ماموریت جنگی ناتو و انتقال مسئولیت‌ها به قوای افغان به حملات بیشتر مخالفین مسلح روبرو می شوند. همکنون در حدود 57 هزار عسکر امریکایی در افغانستان مستقرند، ولی تا ختم سال 2014 بخش اعظم این قوا افغانستان را ترک خواهند کرد و واحدهای محدود قوای بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند.
سید سمی عباس گزارش می داد. 7:45 صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی در این حمله 3 نمازگزار زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که باداران خارجی طالبان به آنها وظیفه دادند تا اسلام را بدنام کنند. انتظار می رود تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم فوتبال مالدیف مسابقه کند. این مسابقه در سلسله از بازی های فوتبال جنوب آسیا در نیپال برگزار خواهد شد. قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. انتظار می رود جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 20 اواخر امروز در شهر سن پیترزبورگ روسیه برگزار شود. و صندوق وجهی بین المللی پرداخت 6,700,000,000 را به عنوان قرضه به پاکستان تسویب کرد. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از آرش همایون میشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در مورد انتقال وسایل و تجهیزات نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان مقاله ای را به نشر رسانیده، آن را از بازار بوش در کابل که مواد و اشیای نظامی مربوط به آیساف در آن به فروش می رسد آغاز می کند. فارن پالیسی در مورد کاروبار و سایر جزئیات با دکانداران بازار بوش صحبت هایی را انجام داده، با نقل قول از یک دکاندار این بازار می نویسد که گفته است: از سال 2011 میلادی، زمانی که ناتو تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت، آوردن مواد و اشیای نظامی به این بازار بیشتر شده است. ماهانه مواد و اشیای دزدی شده به ارزش 20,000 تا 30,000 دلار آمریکایی به این بازار آورده می شود. نشریه فارن پالیسی می افزاید: نیروهای ناتو حدود 100,000 کانتینر و 50,000 واسطه نقلیه در افغانستان دارد که همه آن باید الا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج شود. به عقیده نشریه، انتقال این همه وسایل حدود 6 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت و بعد از جنگ جهانی دوم مغلق‌ترین و دشوارترین انتقال برای آمریکا خواهد بود. دشوار و مغلق به خاطر آن است که افغانستان یک کشور مهاد به خشکه بوده و روابط آن با همسایه‌هایش نیز چندان خوب نیست. نیروهای آمریکایی به صدها پایگاه نظامی در افغانستان داشتند که در برخی از آنها بیش از 30 عسکر مستقر نبود. تا اکنون اکثر این پایگاه‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم داده شده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید: افغانستان وطن افغان‌هاست. پایگاه‌های نظامی که دیوارها و برج‌های آن کاملاً سالم و استوار است، در اختیار نیروهای افغان قرار داده می‌شود. نشریه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا تحت عنوان سوریه گام در نقش گام‌های افغانستان می‌نهد، مقاله‌ای را به نشر رسانیده است که در آن بحران جاری در سوریه و جنگ‌های افغانستان با هم مقایسه شده‌اند. نشریه فاینانشال تایمز می نویسد: یک بخشی از جنگ سوریه قیام مردم، بخش دیگری آن جنگ های فرقوی، بخش هم قدرت طلبی و جنگ های منطقوی و قسمتی از آن هم بازی قدرت های جهانی است که بحران بشری جاری را در سوریه به وجود آورده است. مردم بحران سوریه را با کشتار جمعی در رواندا و مهاجرت های کتلوی این دو کشور را با هم مقایسه می کنند. اما اگر مغلق بودن جنگ ها در نظر گرفته شود، جنگ سوریه با حالت بعد از تهاجم اتحاد شوروی وقت در افغانستان شباهت دارد. به این معنی که در آن وقت از جمله 17 میلیون باشنده افغانستان حدود 7 میلیون آن به کشورهای همسایه به خصوص به پاکستان مهاجر شدند. این در حالی بود که پاکستان مشکلات خودش را داشت. نشریه فینانشل تایمز در پایان این تحلیل می نویسد: از لحاظ ارقام جنگ های سوریه و افغانستان به طور موازی با هم روانند، اما سوریه در اثر رقابت های منطقوی و جهانی نسبت به افغانستان به آب زهرالود مبدل شده است. خطر زیاد وجود دارد که شرق و جنوب سوریه مانند افغانستان در سطح منطقه و جهان به یک منطقه خطرناک و آزاد مبدل شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خبر خوش برای مهاجران افغان در ایران داریم. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقامات ایران در اصول پذیرفتند که ویزه کار صدها هزار مهاجر افغان در ایران را تمدید میکنند. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مقامات ایران این تعهد را در جریان سفر وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به تهران سپردند. مصطفی بشارت گزارش می‌دهد.
مقام های ایران در جریان دیدار با هیئت حکومت افغانستان که تازه از آن کشور دیدار کرده، در پرنسیب پذیرفتند که افغان های مهاجر مقیم آن کشور را اخراج نمی کنند. این هیئت به سرپرستی جماهر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هفته جاری به هدف حل مشکل ویزای 600 هزار مهاجر افغان مقیم ایران به تهران سفر کرده بود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت شام روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت افغان با مقام های ایرانی روی این مسئله به گونه همه جانبه صحبت کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها که در 15 سنبله ویزه شان تمام میشه گرفتند و گفتند که یک هفته بعد تصمیم نهایی خود در مورد تمدید ویزه کار اوتداد افغان ها رسما اعلام خواهیم کرد. ما در حال حاضر در حد پرنسپ اونا پذیرفتند که ما هیچ گونه تصمیمی بر اخراج اجباری افغان ها در حال حاضر نداریم.
هیئت افغان پس از آن به ایران سفر کرد که رسانه های ایرانی در ارتباط با تصمیم آن کشور برای اخراج 600 هزار افغانی که میعاد ویزای اقامتشان تا 15 سنبله تکمیل می شود گزارش ها را به نشر رساندند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در ایران به سر می برند که از این میان تنها 800 هزار آنان اسناد دائمی آن کشور را به دست دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که متبقی افغان های مهاجر در آن کشور یک سال قبل ویزای اقامت کار یک ساله را از ایران دریافت کرده اند. نشر گزارش ها در ارتباط با تکمیل میعاد ویزای اقامت افغان ها در ایران، حکومت این کشور را نگران ساخت و شورای وزیران هفته گذشته تصمیم فرستادن هیئت به آن کشور را گرفت. مسئولان وزارت مهاجرین و عادت کنندگان میگویند که هیئت در کنار تقاضای تمدید ویزای مهاجرین افغان، روی دیگر مشکلات افغان ها نیز با جانب ایران صحبت کرده اند. این وزارت در همین مورد اعلامیه مطبوعاتی را نیز به نشر رسانده و در بخش آن آمده است که مقام های ایرانی از حکومت افغانستان خواسته تا در خصوص برگشت تدریجی افغان ها به کشورشان اقدام نمایند. از ایران هم وارد انتقاد شده که با افغان های مهاجرین در آن کشور برخورد نامناسب میکند و در سالهای اخیر این کشور ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. برخی از آگاهان افغان به این باورند که ایران از افغان‌های مهاجر در آن کشور باعث اسلحه سیاسی کار می‌گیرد. و هر زمانی که مسئله قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن مطرح می‌شود، آن کشور دست به آزار و اذیت افغان‌های مهاجر در آن کشور می‌زند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:53 صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. قصر سفید از تصویب یک قطعنامه توسط کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا استقبال کرد که در آن از تقاضای باراک اوباما برای اجرای حمله نظامی بالای سوریه حمایت شده است. در قطعنامه که دیروز تصویب شد گفته شده که هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه نباید از 90 روز بیشتر ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن رئیس جمهور امریکا باراک اوباما می تواند یک عملیات دقیق طرح شده و حملات مشخص را علیه اهداف در سوریه انجام بدهد تا توانایی اسلحه کیمیاوی سوریه را از بین ببرد. وزیر خارجه امریکا که در کمیته رابط خارجی مجلس سنای این کشور صحبت می کرد گفت امریکا، متحدین و مخالفین آن تنها این موضوع را دقیق ملاحظه نمی کنند که واشنگتن در مقابل استفاده احتمالی اسلحه کیمیاوی در سوریه پاسخ می گوید یا خیر. بلکه به چگونگی این واکنش هم توجه دارند. جهان تنها این را نظارت نمی کند که ما در اینجا چگونه تصمیم می گیریم، بلکه می خواهند ببینند که آیا ما با یک صدای واحد به نمایندگی امریکا در اینجا سخن می گوییم، یعنی کانگرس و رئیس جمهور امریکا، و آنها می خواهند بدانند که آیا امریکا در این لحظه قیام می کند و آیا امریکا با مقتضیات عصر موقف خود را با وحدت و یگانگی ابراز می دارد. واشنگتن می گوید که در حمله 21 آگوست در دامنه های دمشق از یک نوع گاز کشنده به نام سارین استفاده شد که در آن بیش از 1400 نفر کشته شدند. روسیه و چین در مورد اسناد استخبارات آمریکا در رابطه با این که این گاز توسط رژیم بشار الاسد در سوریه استفاده شده است شک دارند. آمریکا اظهار می‌دارد در این ساحه اسناد موثق دارد. جان کری و وزیر دفاع آمریکا چک هیگل بیان کردند که عدم واکنش به این عمل اعتبار و امنیت آمریکا و متحدین آن را به خطر روبرو خواهد ساخت. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل گفت اگر به این حمله کیمیاوی پاسخ داده نشود امکان زیاد وجود دارد که بشار الاسد حمله دیگر کیمیاوی را انجام بدهد. او هشدار داد که عدم اقدام از سوی واشنگتن نه تنها رژیم اسد را جسورتر خواهد ساخت بلکه گروه های تروریستی را در ایران و کره شمالی هم با جرأت‌تر می سازد. به هر حال این خطنامه اکنون باید توسط مجلس سنا و همچنان مجلس نمایندگان کانگرس تصویب شود. قرار معلوم در مجلس نمایندگان مخالفت جدی علیه این تصمیم وجود دارد. در خطنامه کمیته رابط خارجی مجلس سنا تأکید شده است که هر نوع اقدام نظامی علیه سوریه نباید از 90 روز بیشتر دوام کند و هیچ نوع قوای زمینی در آن شامل نباشد.
رنگ‌های زندگی. میشه شما خودم معرفی کنین؟
مارینا حکیمی، مدیر کودکستان وزارت اقتصاد.
خب میشه در مورد کارتان بگوین که چی کارا را پیش میبرین؟
من کنترل عمومی از طرف صبح از هفت صبح که داخل کودکستان میشم، کنترل عمومی از مسافت آذری و قمینوی غذایی و کنترل عمومی از یک کودکستان با عده دارم.
خب میگن که در کودکستان ها مثلا معلمینش که هستن، وقتی شما میگین ما کنترل میکنیم، بعضی استادا هستن که سر مو طفلکا ظلم میکنن یا وار تهدید میکنن یا میزنن، چی قسم شما کنترل میکنین که این رقم حالت هسته؟
شاید قبلا این گپا بوده باشه، ولی حال شاگرد محوری است و هیچ معلم حق نداره که طفل تهدید کنه، توهین کنه یا لطکوب کنه.
خوب از کارتان چطور؟ راضی هستین از عایدی که میگیرین؟
خوب است. ولی
در خانه کمک میکنین بر فامیل؟
ما فعلا مجرد هستم، عایدی که به دست میارم فقط به خودم است.
چی میکنین قدر معاش خودتان؟
خوب شما میفهمین چه قیمتی هست، همین میشه که مصرف خودم را پورا کنم، دیگه نمیشه به فامیل کمک کنم، اصلا ضرورت نداره.
خوب شرایط خود افغانستان چه خسته میبینی؟
شرایط فعلا افغانستان شما میفهمین که نظام وضع امنیتی چندان خوب نیست. بازم با میم به می شرایط عادت کردیم. صبح که مبرایم سر قفتس خود گرفتم و بریم که تا دیگر زنده میریم، یعنی هم چی کنیم، ما مجبور عادت کردیم.
خب در اوقات بیکاری چی میکنین؟ چی مصرفیت دارین؟
در خانه، در کارهای خانه دیگر مجبور شو که میرم از طرف شو نوبت مست نوبت کارخانه است، همون کارهای خانه رو پیش میبرم.
خب مگر بعضا میگن که اگر کسایی که در بیرون کار میکنن از صبح تا دیگر با دیگر خانه رفتن کار نمیکنن، آیا یک قد داره شما مترسین؟
نه خیلی غلط است، اگر بیخی مجرد هم چی که بیخیم بیکارم باشم کار داره، یک نفر از من کار داره. در خانه که داخل می شدم مسئولیت فامیلم به دوش داره، نمیشه که تنها بگم ما وظیفه میرم ولی در خانه کار نکنم. در خانه هم از پخت و پز است، آشپزی، آشپزخانه، پاکاری، رخشویی، گپا حتماً به عهده داریم دیگه، ما خ نمیتونیم کار با دیگرا بسپاریم که ما وظیفه میرم کار نمیکنم.
خب موفق باشی، تشکر از شما.
تشکر از شما. تشکر.
این گفتگو را فروزان حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده نوشته که نیاز است تا مسئولیت رهبری وزارت داخله افغانستان به یک فرد با تجربه سپرده شود. شنونده دیگر هم که نامش را ننوشته از روند توزیع تذکره در ولایت لوگر شکایت کرده و می نویسد که گرفتن تذکره 7 روز را در بر می گیرد. عبدالصمد حریفال نوشته که همکاری واقعی و صادقانه پاکستان می تواند صلح و امنیت را در افغانستان به ارمغان بیاورد. و گل محمد می نویسد که امنیت شاهراه جوزجان سرپل زیاد خراب است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشهید از دې لړو قدر منو اوریدونکو یو